و این قرن آنچنان که وعده داده اند قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر چیز شهادتی از زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض کنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این بزرگوار کوتاه نفرمایید. جمله دوم، عرض تشکر از همه سروران و عزیزان و اساتید و خواهران و برادرانی که قبول زحمت فرمودند و در این محفل علمی شرکت کردند. بنده به عنوان یک پادو و خدمتگزار مؤسسه از همه عزیزان تشکر میکنم. امیدوارم که خدای متعال پاداشی در خور کرم خودش به همه شما عنایت بفرماید. سوم، عذرخواهی از این که وقت شما رو میگیرم با این که به هیچ وجه صلاحیت چنین جسارتی رو ندارم، نه تخصصی در این مسائل دارم، نه حتی فرصت مطالعه ای، و نه حتی حال مزاجی ما اینها اقتضا میکنه. اون چه فقط به بنده اجازه میده چند دقیقه مزاحمتون بشم، یکی اطاعت امر دوستانی است که خیلی اصرار کرده، یکی هم عرض خوش آمدی است برای عزیزانی که تشریف آوردن که خدمتگزاری میبایست تشکری کرده باشیم. حالا بقیه دیگه هرچی بگم زائده. راجب موضوع جنگ نر این مقدمه خیلی کوتاهی عرض بکنم که در جاهای دیگه هم کاربرد داریم. پیدایش رشته های مختلف معرفتی و رشته های مختلف علمی از دیرباز ثوابتی در زندگی انسان ها و به خصوص متفکران داشته. برای پیدایش هر علمی معمولا یک تاریخ خاصی را معین میکنند، از فلان زمان این علم پیدا شد، شکل گرفت، مؤسسش فلان شخص است. ولی ضمناً هم اعتراف میکنند یا توضیح میدن که ولی این علم پیشینه ای در زمانهای سابق هم در محافل علمی فکری داشته. این موضوع کلی است، همه شما میدونید. حالا در زمینه جنگ نرم، میخوام همین رو عرض بکنم که درست به این عنوان یا چیزی شبیه عنوان مثل جنگ روانی و امثال اینها از پدیده های جدید است و میشه تا سال پیدایشش رو تعیین کرد، بنیانگذارانش رو معرفی کرد. ولی این چنین نیست که به طور کلی هیچ پیشینه ای در زندگی انسان ها نداشته باشه. ما طبق همون رسم طلبگی خودمون در اینجا هم همین روش رو اعمال میکنیم، برمیگردیم به آغاز خلقت انسان. پیشینه این پدیده را در زمان حضرت آدم علی نبی نامانی و علیه السلام جستجو میکنیم. شاید برای دوستان خود خنددار هم باشید، زمانی که هنوز جامعه نبود، هنوز جنگ و صلحی وجود نداشت، نه جنگ نظامی نه غیر نظامی، این جنگ نرم اون وقت چه معنی داشت؟ این به خاطر همون از که از کردم درست تحت این عناوین نبود، ولی اون چه روح این مسئله بود حتی در آغاز خلقت حضرت آدم وجود نداشت. داستان وسوسه شیطان نسبت به حضرت آدم و حوا، ما نهاکما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. وقتی شیطان میخواست حضرت آدم رو وسوسه کنه دو تا مطلب گفت. یک مطلب جنبه فکری و نظری داشت، یک مطلب جنبه روانی و عملی داشت. اول این فکر را القا کرد حضرت آدم که اینکه خدا فرموده از این شجره تناول نکنید میدونید علتش چیه؟ برای اینکه خوردن این شجره باعث این میشه که شما ملک بشید یا زندگی جاوید پیدا کنید. مسئله اینه، خدا نخواسته که شما یک موجود همیشگی باشید یا جز فرشتگان باشید. ولی من بهتون میگم مسئله اینه، ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین. خب حالا این فکر رو که القا میکرد به حضرت آدم، حضرت آدم پیغمبر خداست، حالا درسته اون وقت در اون شرایط شاید اسم پیغمبری اینا هنوز مطرح نبود، ولی به هر حال یه موجود برگزیده است. به این سادگی ها که یه حرفی رو قبول نمی کنیم که حالا اون میگه خدا برای این جهت نهی کرده. و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، برای این که حرفشو بپذیرند اول سعی کرد که اعتماد اونا رو جلب کنه، قسم خورد براش. اونها هنوز باور نمی کردن از کسی به اسم خدا جسارت بکنه یا قسم دروغ بخوره، به ذهنشون خطور نمی کرد. شیطان اینا می دونست برای این که بتونه این حرفشو به آدم بقبولانه، وادارشون کنه که از اون شجره منهی است بخورن، سعی کرد که اعتماد اونا رو جلب کنه. قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما هست، قسم خورد من خیر شما رو میخواهم. این دوتا مطلب به این زمام هم زمینه شد که بتونیم بر عالم ها آدم هرما غالب میشه و در فکر اونا اثر میذاره و اونا وادار کنه به کاری که دلش میخواست، و اونی که میخواست دشمنی با حضرت آدم بود و سقوط حضرت آدم و هبوط حضرت آدم. حالا تدبیر کلی الهی چه بود و اینا و یه مسئله دیگریست، اما در این داستان مسئله این بود، اون دشمنی که نسبت به حضرت آدم داشت، تکبری که نسبت به او داشت و این که خدا به واسطه مخالفت او با امر سجده دستور رجم او را داده بود، اخرج منها فانک رجیم، از اینجا کینه آدم را به دل گرفته بود، میخواست به هر صورتی هست به آدم لطمه بزنی. این نقشه رو کشید که وادارشون کنید که از اون شجره منیه استفاده میکنن تا از بهشت خارج بشن، حبوط کرد. حالا بهشت یعنی چی؟ حبوطش یعنی چی؟ من عقلم نمیرسه، اینا درست نمیدارم. توجیهاتی احتمالاتی هست، مفصلین مطالبی فرمودن، خارج از بحث ماست. اون نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، میخوام با کمال جسارت خدمت اساتید محترم عرض کنم، مبتکر جنگ نرم جناب ابلیس و اون چه ادامه پیدا کرده و اون تحولاتی که تا به امروز رسیده، مراتب تکاملیش را طی کرده، به این حد رسیده که اساتید بزرگوار بیان فرمودند و ای کاش من توفیقی می داشتم و از جمله جمله فرمایشاتشون استفاده می کردم و احساس قبر می کنم از این که نتونستم زودتر شرکت بکنم. اونایی که فرمودند همه در جهت رشد این حرکتی بود که از ابلیس آغاز شد. حالا حقیقت چیه؟ انسان ها، حالا اون جنگ اختلافی بود که بین ابلیس و حضرت آدم بود، ولی این دیگه منتقل شد بین خود انسان ها. البته هنوز دشمنی شیاطین جن هم سر جای خودش هست، اونا عامل کمکی هستند. مسئله این است که انسان ها در طول زندگیشون بینشون افرادی پیدا میشه که نسبت به هم دشمنی دارن، خیلی هم دیگر رو نمیخوان به دلایل مختلفی. ساده ترینش این است که تضاد در منافع دارن، منافع عادی زندگیشون.
به این قرن آنچنان که وعده داده اند قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
چه از اون وقتی که تو جنگل زندگی میکردن یا توی صحرای زیادی کردن و چه حالا که توی کاخ ها زندگی میکنن، تضاد در منافع دارن به خاطر اینکه منابع محدود و آرزوهای بشر و توقعات نامحدود، هر چی اینا احراز کنند به سیر نمیشه. آدم هر روی زمین هم هست که همه را مالک بشه، فکر کرات آسمانی میفته. اون روح کمال طلبی و نامتناهی بودن خواسته های انسان اثر میده، موجب تضاد در منافع میشه. وقتی یه منفعتی رو یکی میخواد، اون یکی دیگه تصرف کرده، احراز کرده، میخواد از چنگش در بیاره، اون نمیگذاره، میشه دشمن. میخواد به هر صورتی شده اون رو مغلوب کنه، بر او غالب شد تا این منفعت رو به دست. حالا منفعتی وقت منفعت مادی، چه میوه درخت یا گوشت یک شکاره، یا منفعت تسلط بر کل سیاره زمینی و منابع زیرزمینی و روزمینی. فردی یا گروهی یا یک کشوری یا یک جامعه میخوان بر کل زمین تسلط داشته باشن، دیگران نمیذاره، دشمنی میشه. تضاد است در این که این سلطه بر روی زمین در دست ما باشه یا تقسیم بشه یا در دست رقیب ما باشه. این یه بس. مراتب نازلتر و اشکال مختلفتر و مراتب پیچیده تری هم داری که خود شما ها میدونید و وقت هم نیست و بنده هم علش نیستم، بلد نیستم که اینا را خیلی بیان. پس ریشه مسئله این جنگ دشمنی است. دشمنی گاهی تضاد در منافع است، گاهی کینه توزی، حس انتقام، برتری طلبی، اینا عواملی که منشه دشمنی عملی میشی. حسد، کبر، برتری طلبی و امثال اینا عوامل روانی است که باعث دشمنی عملی میشه، دشمنی موجب جنگ میشه، جنگ وقت جنگ فیزیکی و نظامی است، شکل تکامل یافته جنگ های نظامی اتمی است و یه وقت اصلا جنگ فکری و روانی و اعصاب و بالاخره جنگ نرم. پس موضوع جنگ نر مثل جنگ نظامی دشمنی هاییست که بین انسان هاست یا تضادیست که بین انسان ها به وجود میاد در اثر منافع مادی که میخوان احراز کنن یا منافع غیر مادی و منافعی که به یک معنا میشه گفت معنوی، از این که خود از قدرت داشتن تسلط داشتن دیگران باید حرف او رو گوش بکنن، خود این یک منفعتی است و برای صاحبان قدرت طلب و جاه طلب اینا بزرگترین منافع است. حاضرن از منافع مادیشون بگذرن اما این قدرت ریاستشون برتریشون این محفوظ باشه. به هر حال همه اینا موجب یک نوع برخوردی میشه که باید طرف را شکست داد تا آدم بتونه به این خواستش نائل بشه. خب تا اونجا که مسئله مربوط به حرکت‌های فیزیکی و برخوردهای تن به تن و بعدم نظامی و استفاده از صنایع و تکنولوژی و این حرفا هست، ساده هست به یک معنا، البته خودش مراحل ساده و پیچیده داره، اما نسبت به اون چه جنگ نرم نامیده میشه جنگ نظامی خیلی ساده داره، جنگ نرم بسیار پیچیده است. برای اینکه هدف در اینجا تسلط فیزیکی تنها نیست، تصرف بر فکر و اندیشه طرف است. گاهی خود اون هدفی، گاهی نه اون وسیله است برای سایر منافع. خب آدمی زاد به حسب فطرتش وقتی میخواد به کمالاتش نائل بشه، به خواستهاش نائل بشه، به منافعش مصالحش برسه، باید حقایقی را بشناسه، درک کنه، علم پیدا کنه. ما از منافع مادی و فیزیکی بهداشتمون، سلامتیمون رو میخوام، سلامتیمون رو بشه، باید علم داشته باشیم، بدونیم چی برامون خوبه، چی مفیده، چی مضره. این حقیقت رو باید درک کنیم تا برسیم به مسائل پیچیده معنوی، دنیوی، اخروی، اخلاقی، ارزشی، سیاسی، اجتماعی، بین المللی که همه اینها فرمولای پیچیده تری میتلبه. ولی به هر حال اگر ما بخوایم منافعمون، مصالح صحیحمون تأمین بشه، باید بشناسیم تا اونها را پیگیری کنیم، راه رسیدن به اونها را پیدا کنیم، تلاش کنیم تا برسیم. بدون شناخت نمیشیم. پس کلید این که هر کسی بخواهد به منفعت خودش برسه، مصلحتش تأمین بشه، یعنی باید شناخت زدیش. خب اگه دشمن باشه کسی با ما چه کار خواهد کرد؟ سعی میکنه شناخت ما رو عوض کنه، یعنی اون معرفت حقیقی رو تبدیل کنه به یک شناخت بدلی تا بتونه منافع خودش رو تأمین کنه. اگه ما درست بشناسیم این منافع خودمون رو تأمین میکنیم، مانع میشه از اینکه او به هدفش برسه. برای اینکه ما این منافعمون تأمین نشه، مسائلمون تأمین نشه، باید عوضی فکر کنیم، باید چیز دیگه بفهمیم. این است که ریشه جنگ نرم برمیگرده به تصرف در فکر دیگران به صورتی که فکر اونها منحرف بشه. به یک معنا میشه تعریف کرد روح جنگ نرم منحرف کردن افکار. اون چرا میشناسن باید در صورت صحیح بشناسن، عوضی بشناسن، جوری دیگه داره. شیطان چیکار کرد؟ خدای متعال که امر کرد که از این شجره نخور، مصلحتی برای اون کار بود که خودش میدونست. شیطان اومد اینا عوضی نشون داد، گفت این که خدا گفته نخور به خاطر این بود که خدا خیر شما را نمیخواست، شما بنا بود در اثر خوردن این درخت ملک بشید، گفت نخورید. اما من بهتون میگم من خیر شما رو میخوام، انی لکما لمن الناصحین، من خیر شما رو میخوام، بخورید تا برشتید فلک ملک بشید، تا تکون من الخالدین، حیات ابدی پیدا کنید، فکرشون رو میخوام عوض کنید. برای اینکه میتونم فکر عوض کنم، یک راه کلی اساسی وجود داره که شعبه های گوناگون داره، اونه که اعتماد طرف رو جلب کنه. قاسم هما انی لکما لمن الناس. اگه این دوتا ضعف داشت، اگر اعتماد نمی کرد از آدم به ابلیس، به حسب لسان این داستان اگر اعتماد نمی کرد، خب هرچی گوش نمی کرد اون نتیجه نمی گرفت. و اگه چیزی را می گفت که خواسته او نبود، یه واقعیتی رو براش بیان میکرد، این که انسان حیات ابدی داشته باشه خواسته فطریشه، این که از این مرتبه وجودیش عالی تر بشه جز فرشتگان باشه، این خواسته اوز به طور طبیعی و فطری را میخواد. شیطان از همین فرصت استفاده کرد، چیزی را مطرح کرد که او دلش بخواد، موافق میلش باشه، و بعد در این القا هم اعتماد بکنه به حرف. اگر شما تمام شیوه های جنگ نرم در عالم بررسی کنید، شاید به این نتیجه برسید که روحش به این دو چیزی، یکی این که سعی کنیم ما فکر طرف را، یعنی اون کسی که میخواد جنگ نرم بکنه، ما که این کار را نمیخواییم، اون کسی که میخواد بکنه میخواد فکر طرف را عوض کند، یعنی منحرف کند. اگر فکر صحیحی بدهد، این اسمش جنگ نرم نیست. اگر کسی اسمش هم جنگ نرم بذاره، جنگ نرم بدی نیست. فکرشم فکر غلط میخواد به اشخاص بده. شیبه هاییست برای اینکه افکار غلط در جامعه رواج پیدا کنه، چه در باورهای دینی، در باورهای اجتماعی، در باورهای سیاسی، شناختن افراد، شناختن گروه ها، انواع و اقسام معرفت هایی که آدم باید پیدا بکنه تا بتونه زندگیش را درست تأمین کنه. افکار سالمی باید داشته باشی. دشمن این افکار رو میخواد عوض کنه. تحریف شخصیت ها، متهم کردن شخصیت ها، شبهه های فلسفی غلط رایج کردن، شبهه های دینی غلط در دین رواج دادن، همه اینها مجموعاً تحت این مقوله واقع میشه که کسانی که جنگ نرم میکنن میخوان افکار مردم رو منحرف کنن، شناختشون رو عوض کنن، شناخت صحیح رو بگیرن، یه شناخت عوضی و بدلی بشون. اما این تنها کافی نیست، باید یه کاری بکنن که انگیزه عمل به این شناخت‌های غلط هم پیدا کنه. ولی حالا این شناخت غلطی داره آدم، اون منشأ اثری نیست، در زندگیش تأثیری نداره. حالا فرض کنید به کسی، من معتقد باشم که در کره ما موجود زندهی هستم، موجود زندهی دارن زندگی میکنن، غلط هم هست، اما به جایی بر نمیخوام، چون نه منشأ اثر برای زندگی من میشه، به دنبال این فکر کاری انجام میده، نه تأثیری در افکار دیگران داره. این جنگ نرمی نمیشه، تأثیری هم نداره، کسی هم دنبالش نیست. اما اگه یه فکر قلبی که میتونه در زندگی من اثر بگذاره به نحوی که خواسته خصم من، اون کسی که رقیب من است، دشمن من است، اون تأمین بشه، این میشه یک بخشی از فعالیتی به نام جنگ نرم. پس باید یکی فکر را عوض کرد، یکی هم انگیزه برای عمل به اون فکر ایجاد کرد یا تقویت کرد. اونطور که از بیانات قرآن کریم برمیاد، تقریبا تمام انبیا با جنگ نرم مواجه بوده. آیاتی داریم در قرآن که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مورد استهزاء قرار گرفت.
و این قرن آنچنان که وعده داده اند، قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
استهزا یعنی ترور شخصیت. ترور شخصیت یکی از شیوه های جنگ نهره، برای اینکه مردم رو منحرف کنند از اونها، دنبال اونها نرند، تهمت هایی زدن بهشون، شاعران، مجنون، ساحر، مسحور و امثال اینا. اینا از شیوه های جنگ نهره، برای اینکه شخصیت او را ترور کنند، برای اینکه کاری کنند که مردم از دورش پراکنده بشن. دروغ، تهمت درباره اشخاص، همه اینا برای چیه؟ برای اینکه شناخت مردم را عوض کنند. یک بعده، یعنی دو تا پایه داره جنگی، یکی شناخت غلط دادن به افراد، منحرف کردن افکار و باورها و ارزشها، و یکی ایجاد انگیزه برای اینکه به این افکار غلط عمل کنن. رفتارهایی که موجب این میشه که تحریکات و تهییجات و هیجانات غلط در افراد پیدا بشه، این بساطهای انحرافی که شما امروز بر انحرافات اخلاقی رو در عالم با شیوه های گوناگون میبینید و هر روز پیچیده تر میشه، اسباب و ابزار مختلفی براش فراهم میشه، دیگه عالمگیر میشه، دیگه همه پستوهای خونه ها رو هم تسخیر میکنیم. این فسادهای اخلاقی، هیجاناتی که جنسی غیر جنسی، اینا برای چیه؟ اینکه طرف رو وادار کنن به یک رفتار خاصی، تنها شناخت نیست. این رفتارهایی که موجب این میشه که طرف هیجان خاصی پیدا کنه، انگیزه ای برای یک رفتار خاصی پیدا کنه، تنها تصرف در فکرش نیست، حالت آماده پیدا کنه برای انجام دادن یک رفتار غلط. هر چی در این مقوله واقع میشه که باعث میشه که رفتار اشخاص را عوض کنن، اون پایه دوم جنگ نهره. پایه گذار این جناب شیطان بود که گفت شما این کار رو که بکنید ملک میشید. خب این انگیزه ایجاد میکنه برای طرف که من میشم ملک، زندگی ابدی پیدا کنه، و برای اینکه حرفش اثر کنه سعی که اعتماد طرف رو جلب کنه. بنابراین ما میتونیم بگیم مبتکر جنگ نرم جناب ابلیس است. کلیات راه های جنگ نرم رو خوب بلند بود و خودش به کار بست، پایه گذاری کرد، و از اون به بعد شاگردانش و تربیت شدگانش در بین انسان ها این راه را ادامه دادند و تکمیل کردند تا به امروز رسیده به این صورتی که ملاحظه می فرمایید. این یک بخش از عرایض بنده در تحلیل جنگ نرم که ریشه چی از کجا پیدا شد. بخش دوم این که ما چکار باید بکنیم. ما به عنوان کسانی که پیرو خدای متعال و انبیای الهی هستیم و دلسوز انسان ها هستیم، هم خیر خودمون رو می خوان، هم خیر همه انسان‌های دیگر، درست نقطه مقابل اینا باید رفتار کنیم در ایجاد افکار انحرافی و ترویج اونا. درست باید سعی کنیم رفع انحراف بشید و افکار صحیح به مردم داده بشید. اما اون ابزاری که برای کارآمدی این روش به کار می‌گرفت اون مشترکه، ما هم باید داشته باشیم. یعنی این که سعی میکرد اعتماد طرف رو جلب کنه، این را محبت داشته باشه. ما باید سعی کنیم افکار مردم را تصحیح کنیم، افکار غلطی که تو ذهنشون هست، اتهاماتی که تو ذهنشون هست برطرف کنیم، افشاگری کنیم، اون شخصیت های کاذبی که درست کردن معرفی کنیم، بگیم جور نیست. دیگران رو متهم کنیم، متهم کردن رفع اتهام کنیم، بگیم اینا افراد پاکی هستن. این درست در مقابل اون که اون میخواست این انحرافات رو در فکر و شناخت به وجود بیاره، ما باید تصحیح کنیم. اما برای اینکه موفق بشیم در این کارمون، باید رفتارمون جون باشه که طرف اعتماد کنه به ما، یعنی ثابت کنیم که ما خیرخواه شما هست. این یک عامل روانی خاصی است باید به شیوه های مختلفی ازش استفاده میشه. برای ما طلبه ها یکی از چیزهایی که میتونه در جهت مفید باشه استفاده از روش انبیا این است که قل لا اسألکم علیه اجرا. ما دلسوز شما هستیم، به همین دلیل از شما توقعی نداریم، ما در خدمت کنیم. یکی از عامل موفقیت روحانیت در این دوران سیاه ستمجاهی خدمات صادقانه ای بود که روحانیت ارائه میده. طلبه میرفت توی روستایی، حتی اول حاضر نمیشدن یه شب پذیرایی کنند که اتاق در اختیارش بذارن بخوابه. بنده ای که از مراجع بالفعل حوزه صلا دارن، خود ایشون این داستان رو نقل کردن که من برای یه وقتی رفتم منبر در یه اسلامی بوده در کلام فلان شهری، در یه روستایی رفتم، هوای سردی بود، برف هم آمده بود، ایام عاشورا بود. خواستم یه شب یه جا توی منزل یه کسی شب تا صبح بیارن تا فردا رو بریم برنامه مون رو بینید چیکار باید بکنیم. کسی حاضر نشد یه شب رو مهمون کنی. گفتم مسجدی داره اینجا؟ گفتن یه جایی هست، یه مسجد خرابه ای بود، درش بسته بود، کسی میشه ببیره. رفتیم اونجا، دیدم چند تا زیلو پر از خاک هست تو این گوشه مسجد افتادی. شب را زیر اون زیلوی پیش از خوابلای اون زیلو به سر بردم تا صبح بشه. اون وقت پیشم فکر کنیم حالا چیکار باید بکنیم اینجا. در یه همچه شرایطی رفتن برای مردم مسجد ساختن، حمام ساختن، خانه ساختن، آبیاریشون راهنماییشون کردن، زراعتشون راهنمایی کردن، بهداشت یادشون دادن. اینو که مردم دیدن اینا صادقانه خدمت میکنن، چیزی هم ازشون نمیاد. اون وقت زمینه ای فراهم شد که وقتی امام در مقابل اون قدرت جهنمی شاه قیام کرد، مردم با کمال دلگرمی با آغوش باز استقبال کردن حرف امام میشه. چون چنین موقعیتی در میان مردم داشتن، مردم دوست میداشتن اینا را. چرا؟ اعتماد مردم جلب کرده. این یه سرمایه بسیار بزرگی است. ما از این سرمایه باید استفاده کنیم، از دست ندیم. نیاید روزی که مردم تصور کنن ما انگلی هستیم که میخواییم خون مردم رو ببکیم. این اعتمادشون از ما سلب میشه. یا فکر کنن حرکت های مختلف اجتماعی، سیاسی، مذهبی ما برای منافع خودمون هست، یه دکونی است برای خودمون. امروز یکی از همین شیوه های جنگ های نرم که به کار گرفتم، در حال فرصتی هستم، من خیلی اهلش هستم، عرض بکنم، به همین اشاره میکنم و دیگه شما را خلاصتون میکنم، وقت گذشت. یکی از شیوه هاشون بدبین کردن مردم نسبت به روحانیت و القای به این که این حرفایی که آخوندا میزنن اینا بر منفعت خودشونه. حتی به خصوص اینا تکیه میکنن، میگن مسئله ولایت فقیه این چیزی آخوندا برای دکون خودشون درست کردن. این را نه تنها دشمنان خارجی ما میگن، بعضی از سیاستمدارای داخلی خود ما هم چنین تصوری داره. مسئله ولایت فقیه یه چیزی آخوندا در آوردن برای که خودشون به نوایی برسن. جایگاهی نداشتن تو جامعه، گفتن بله باید حاکم فقیه باشد و این حرفا، برای دکونی داشته باشه. این از همون شیوه‌های جنگ نرم دشمنی، ایجاد افکار انحرافی برای اینکه مردم رو از مسیر حق دور کنند، مثل تهمت هایی که به انبیا می زدن. کار انبیا به جایی رسید که تهمت اعمال خیلی زشت به اونها زدن. در قرآن اشاره شده به این مطلب، فلا تکونوا کالذین آذوا موسی من قبل فبرأه الله مما قالوا. این شیوه خیلی سابقه داره. ما باید برای پاتک زدن، برای مبارزه با اینها، باید سعی کنیم درست نقطه ای را بگیریم و رفتاری داشته باشیم تا اینا را از اذهان پاک بکنیم. امام از روز اول گفت ما حتی حاکم نیستیم، روحانی حاکم میشیم. البته بعد فرمود اشتباه کرده، برای اینکه این تو ذهن اشخاص نیاد که روحانی که اومدن فداکاری کردن، این همه شکنجه ها دیدن، زندان ها رفتن، تبعید ها دیدن، کشته ها دادن برای اینکه خودشون حاکم بشن. ما اصلا نمیخوایم حکومت مال دیگران، ما فقط ارشاد و هدایت میکنیم. ولی خب رسید به جایی که کسانی که صلاحیت حکومت داشتن خارج موندن از جرگه و ناصالحان به کار گرفته شدن. این بود فرمود اشتباه کرد. ما این شیوه را باید داشته باشیم، سعی کنیم در جامعه این عنوان یک مقدمه الواجبی، اگر میخواییم حق را در جامعه پیروز کنیم، بر عوامل فساد غالب بشیم، باید اعتماد مردم را جلب کنیم. باید این شبه هایی را که ایجاد کردن رفع کنیم. یعنی که فکر میکنند ما فکر دکون خودمون هستیم، فکر مقام خودمون هستیم، فکر منافع مادیمون هستیم، و ثابت کنیم که این چنین نیست. ما حاضریم از جیب خودمون هم خرج کنیم اگه داشته باشیم. عمر خودمون رو داریم که چی عزیزتر از عمر؟ به هر حال عمده کاری که ما در مقابل اونها میکنیم ما هم دو چیزی، یکی باید سعی کنیم فکر صحیح به مردم بدیم، چه نسبت به دین، چه نسبت به اشخاص، چه نسبت به تبیین مسائل اجتماعی و سیاسی، و بفهمن حقیقت، حقیقت فهمیده میشه. این یکی. دوم اینکه برای اینکه این کار ما موفق بشیم در این کارمون و اهدافمون را بتونیم که همون اهداف الهی است تحقق ببخشیم، و اعتماد مردم جلب کنیم، و مردم ما را به عنوان خادم خودشون بشناسن، بفهمن دلمون برای اونا میسوزی. اینا در عمل باید اثبات کنیم. البته انتظار اینکه این نتیجه ها 100% تحقق پیدا کنه انتظار به جایی نیست. عالم انسانی اونچنان نیست که حق صرف بشی، همه خوب بشن، همه صالح بشن. این چنین چیزی تفکر خیالی است. همیشه کسان فاسدی وجود خواهند داشت، کسانی که شیطنت میکنند، عوامل شیطان هستند، شیاطین الانس هستند، وجود خواهند داشت. اما ما وظیفه ای که داریم سعی خودمون رو بکنیم اول حقایق را بیان کنیم تا شیاطین نتونن افکار مردم رو منحرف کنن، و برای این کار باید ثابت کنیم که ما خادم هستیم، نه اینکه بخوایم آقایی کنیم و دیگران را به خدمت بگیریم. خیلی معذرت میخوام از اینکه چند دقیقه وقت شما عزیزان رو گرفتم، و اقرار میکنم بنده صلاحیت ورود در این مباحث ندارم، به خصوص از جناب آقای پروفسور مولانا و جناب آقای دکتر لاریجانی که ارادت خاصی به هر دوی این بزرگوارها دارم تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.